Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 22 از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 22 پرسه در دی ماه 1400 منتشر میشه. اسپانسر این اپیزود خانه خیاله. خانه خیال یه تولید کننده تازه نفس اسباب بازیه، اما نه هر اسباب بازی. اسباب بازیشون رو با این هدف طراحی میکنن و میسازن که یک تمرین و ورزشی باشه برای ذهن و خیال. بازی کردن و خیال پردازی همونقدر که برای رشد و پرورش بچه ها حیاتیه، برای بزرگترام ضروریه. برای همین اسباب بازیهای خانه خیال طوری طراحی شدن که محدودیت سنی ندارن. بازی‌های خانه خیال میتونن کمک کنن تا یه مدتی ذهن رو رها کنید و به تخیلتون اجازه بدین هر جا میخواد بره. تو بازی‌های خانه خیال برنده هر کسیه که ذهنشو آزاد میذاره و خیالشو به کار میگیره. امتیاز و نمره‌ای نیست، خیال خالصه. آدرس اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید تا با ایده‌های جذابشون برای اسباب بازی آشنا بشید. تا الان چند تا محصول از گروه اسباب بازی‌های تعادلیشون رو تولید کردن و به زودی انواع دیگه‌ای هم قراره به مجموعه‌شون اضافه بشه. اسپانسر این اپیزود خانه خیال. تو اپیزود قبلی گفتم یکی از استدلالای قدیمی که قبل از داروینم برای توضیح پیچیدگی‌های طبیعت وجود داشت، استدلال مبتنی بر نظم و طراحی بود. از ویلیام پیلی به عنوان یه مثال نقل کردم که میگفت فرض کنید وسط یه جنگلی دارین راه میرین و میبینین یه چیزی رو زمین افتاده. بررسیش میکنین، میبینین که یه ساعته. ساختار منظم و دقیق و خیلی پیچیده‌ای داره و یه هدفی داره، انگار برای نشون دادن زمانه. و پیلی میگفت همه اینا اشاره داره به این که یه ساعت سازی اینو طراحی کرده و ساخته. و به همین ترتیب اگه به دنیای طبیعت نگاه بکنیم همینو میبینیم. این پیچیدگی و نظم واقعا حیرت انگیز دنیای حیات رو که میبینیم، نتیجه میگیریم که یه ساعت سازی اونو ساخته. این استدلال خیلی هم خوب با تقریبا تمام مشاهده های روزمره ما جور در میاد. همیشه میبینیم که یه موجود بزرگ و پیچیده‌ای لازمه که یه چیز ساده‌ای رو بسازه. همیشه به یه نجار هوشمندی نیازه که یه صندلی بسازه. یه عده حتی حدس میزنن که این ایده حتی قبل از هوموسیپیانا، مثلا از زمان هوموهابیلیس، به تدریج شکل گرفته. خیلی ریشه دار این ایده و بنابراین به این راحتی ها نمیشه کنارش گذاشت. واقعا هم سواله که این پیچیدگی طبیعت چطور به وجود اومده. مثلا اگه بخوایم واکنش‌های شیمیایی رو که فقط توی یه دونه سلول انجام میشه لیست بکنیم، یک فهرست بلند بالا و پیچیده و درهمی میشه که درک کردنش واقعا سخته. تازه این فقط مال یه دونه سلوله. تو بدن هر کدوم از ماها بی شمار سلول هست و بعدم این همه آدم هست، این همه موجودات دیگه با این نظم پیچیده و حیرت انگیز. نظم توی دنیای زیست شناسی چجوری شکل گرفته؟ بذاریم با یه مثال مسئله رو روشن‌تر کنیم. احتمالاً تصویر پرواز گروهی پرنده‌هایی مثل انواعی از سارها یا استارلینگ ها رو دیدیم. از دور که نگاه میکنیم یه توده درهم میبینیم که به شکل عجیب و غریبی توی هوا حرکت میکنه، میچرخه، شکلش عوض میشه و گروهشون تا جایی هم که میدونیم هیچ رهبر و هدایت کننده‌ای هم نداره. تعداد پرنده‌ها توی چنین گروهی گاهی به چند هزار تا میرسه و البته هیچ وقت هم دوتا پرنده اون وسط گروه بین زمین و آسمون با هم تصادف نمی کنن. انگار کل اون گروه پرنده ها مثل یه موجود زنده واحد داره عمل میکنه. شبیه همین نوع حرکت های گروهی رو مثلا تو بعضی ماهی ها هم میبینیم. یه توده بزرگ از ماهی ها شنا میکنن، گاهی جهتشون رو انگار تصادفی دارن عوض میکنن، میچرخن، باز و بسته میشن و اینجا هم میبینیم هیچ کدوم از ماهی ها نقش هدایت کننده حرکت رو نداره. داستان چیه؟ این رفتار واقعا معجزه مانند چطور انجام میشه؟ این نظم از کجا میاد؟ فرض کنین شما میخواین رفتار چنین پرنده ها یا ماهی هایی رو تو کامپیوترتون شبیه سازی بکنین. مثلا میخواین یه اسکرین سیوری برای کامپیوتر بسازین که توش یه تعدادی نقطه مثل اون پرنده ها پرواز میکنن و میچرخن. از هر برنامه نویسی بپرسین میگه این مسئله یه راه راحت داره. اینکه بخوای مثل یه طراح رقص، یه طراح مثلا باله، کل حرکت گروه رو طراحی بکنی، این راه به جایی نمیبره. اما یه راه دیگه هست که خیلی راحت‌تر و سرراست‌تر نتیجه میده. راهی که یه مفهوم خیلی جذاب و عجیب رو به ما نشون میده. برای اینکه رفتار کل اون دسته پرنده رو شبیه سازی بکنی، به جای اینکه وقت تو صرف تحلیل و شبیه سازی کل دسته بکنی و ببینی که مثلا بر اساس چه قانونی اون توده درهم بر هم حرکت میکنه، بیا فقط روی یه دونه پرنده تمرکز کن. تو اون شبیه سازی که داری میکنی یه پرنده یا یه نقطه توی کامپیوترتو طراحی کن. یه سری قانون محلی بذار، نه قانون کلی و بزرگ. مثلا اینکه اگه از سمت چپ فاصلت با نفر بغلی کمتر از دو واحد شد، برو به راست و برعکس. بعد این قانونا رو یه قدری توسعه بده، پیچیده ترش کن. اگه دو تا پرنده از پایین و چپ از حد مجاز نزدیک‌تر شدن، با یه ترکیب وزنی احتمالی تعیین کن که جهت حرکت چقدر رو به کدوم طرف عوض بشه. یه چیزایی از این دست. بعد به اون پرنده شبیه سازید یه حد کمی از رفتار تصادفی بده. مثلا اینکه هر از گاهی چند درجه به صورت تصادفی جهت حرکتش تغییر بکنه. قدم بعدی اینه که حالا از این پرنده شبیه سازی شده ات 1000 تا کپی کن، بذار توی فضای دیجیتالی مانیتورت پرواز بکنم و بر اساس اون قوانین مشابه روی پرواز همدیگه اثر بذارن. احتمالاً مجبور میشی چند دفعه برگردی و اون قوانینی که برای اون پرنده اولیه ساخته بودی یکمی دستکاری بکنی تا رفتارشون شبیه به اون پرنده های واقعی بشه. اما نکته مهم اینه، سعی نکن که رفتار کل دسته پرنده رو شبیه سازی بکنی. به جاش رفتار فقط یکی از پرنده ها رو شبیه سازی کن. بعد از چند بار آزمون و خطا میتونی کم کم به شبیه سازی اون پرواز شگفت انگیز پرنده های واقعی نزدیک بشی. آزمون و خطا هم که میگم یعنی وقتی میبینی که درست عمل نمیکنه، برمیگردی و قوانینی رو که فقط برای یه دونه پرنده نوشته بودی یه کمی تغییر میدی و این تغییر رو توی اون 1000 تا پرنده شبیه سازی کپی پیست میکنی. نکته کلیدی اینجاست که هیچ طراح حرکات و هیچ رهبری تو پرواز اون دسته پرنده ها وجود نداره. نظم و سازماندهی و ساختار و اون تصویرهای شگفت‌انگیزی که ما با چشم می‌بینیم همه محصولات اون قوانینی هستن که به صورت محلی و تو مقیاس کوچیک عمل می‌کنن. اون نظم و سازماندهی و ساختار در نتیجه این قوانین ظاهر میشه، بروز میکنه. قوانین ما برای حرکت کل گروه نیست، فقط برای پرواز یه دونه پرنده است. یعنی هر پرنده توی هر لحظه فقط داره بر اساس محیط و پرنده‌های دیگه‌ای که نزدیکش هستن عکس العمل نشون میده و رفتار میکنه. کلید ماجرا هم توی اون کلمه ظاهر شدنه. گفتم برای شبیه سازی پرواز اون دسته پرنده ها یه راه اینه که بخوایم رفتار کل گروه رو به عنوان یک کل شبیه سازی بکنیم، یعنی قوانین کلی داشته باشیم. این رو گاهی بهش میگن نظم از بالا به پایین یا طراحی از بالا به پایین، تاپ داون دیزاین. مثل وقتی که یه ساختمون میخوایم بسازیم، نقشه میکشیم و از اول همه چیز معلومه. اما راه دیگه و راه عملی شبیه سازی این پدیده مورد نظرمون اینه که فقط یه دونه پرنده رو شبیه سازی کنیم و بقیه اون رفتارها و اون سازماندهی و نظم و ساختار در نتیجه همون قوانینی که فقط برای یه دونه پرنده نوشتیم ظاهر میشه. این نوع نظم و سازماندهی رو گاهی بهش میگن نظم پایین به بالا یا طراحی پایین به بالا، باتم اپ دیزاین. خب این به داستان تکامل و فرگشت چه ربطی داره؟ الان میگم. مثالی که از رفتار استارلینگ زدم رو تو رفتارهای موجودات مختلف میتونیم ببینیم. مثلا وقتی یه گله گورخر داره توی دشت بزرگی حرکت میکنه، اگه از بالا به حرکت کل گله نگاه کنیم میبینیم که یک نظم و ساختار خیلی دقیق و روشنی داره. اما این نظم هم درست مثل پرواز اون دسته استارلینگا نه از یک طراحی کلی، بلکه از این میاد که هر گورخری داره قوانین محلی خودش رو دنبال میکنه. هر گورخر فقط تو فکر اینه که فاصلش رو با بقیه حفظ بکنه و اینکه کجا یه سنگی جلو پاشه و یا کجا داره زیادی به رودخونه نزدیک میشه. یه داستان شفاهی نقل میشه که صحت و سقم تاریخیش خیلی حالا دقیق روشن نیست، اما نکته مهمی رو توضیح میده. میگن که یه بار آقای جی بی اس هالدین، یکی از معماری بزرگ نو داروینگرایی یا نیو داروینیسم، یه جا سخنرانی داشت و بعد از سخنرانی درباره فرگشت یه خانمی اومد جلو و گفت که آیه پروفسور هالدین، حتی با اینکه شما گفتید که میلیاردها سال زمان برای تکامل بوده، من واقعا نمیتونم باور بکنم که چطور ممکنه از یک تک سلول به چیز پیچیده‌ای مثل بدن آدم برسیم که تریلیون ها سلول داره و این سلول ها توی استخون ها و عضلات و اعصاب همه نظم پیدا کردن. یه قلبی داره که چند دهه بدون وقفه و خیلی منظم خون رو پمپاژ میکنه و چندین و چند مایل رگهای خونی و لوله های کلیه داره و بعد مغز داره با قابلیت فکر کردن و حرف زدن و همه اینها. میگن که آقای هولدین در جواب گفت: اما خانم، شما خودت همین کار رو کردی و برای شما هم فقط 9 ماه طول کشیده. شما هم از یه تک سلول درست شدی. اینو به عنوان یه حکایت و لطیفه نقل میکنن، اما میشه بحث رو به یه صورت خیالی اینجوری ادامه داد. مثلا تو جواب هالدین اون خانم میتونست بگه که آره خب، اما نطفه آدم یه دستورالعمل ژنتیکی رو دنبال میکنه. یه دستورالعمل هایی هست که چطور میشه یه بدن پیچیده ساخت. شما میگید که این دستورالعمل ها هم توسط انتخابش طبیعی شکل گرفتن، اما من نمیتونم باور بکنم که حتی میلیاردها سال تکامل هم بتونه چنین کاری بکنه. امروز با چیزایی که از فرایند تقسیم سلول و رشد جنین میدونیم برامون روشنه که حتی اگر یه طراح هوشمند اون دستورالعمل‌ها رو توی ساختار ژنتیکی سلول نوشته باشه، روش کار اون دستورالعمل‌ها مثل طراحی نیست که یه نجار برای یه صندلی انجام میده یا طراحی که یه خیاط برای لباس میکنه. خب ببینیم تو عمل در رشد یه جنین، مثلا جنین انسان، این دستورالعمل‌های ژنتیکی چطور عمل می‌کنن. از قدیم یه ایده‌ای درباره شکل‌گیری و رشد جنین وجود داشت که به زبان ساده میگفت که اسپرم یا حالا توی یک روایت دیگه ایش تخمک از اول یه آدم کامل و آماده است و فقط باید رشد بکنه و بزرگ شه. همه اجزاش درست و کامل کنار هم سر جای خودشونن و فقط توی فرایند رشد طی دوره بارداری باید مثلا مثل یه بادکنک باد بشه. این ایده یه مشکلات واضحی هم داشت دیگه. مثلا اگه اسپرم خودش یک انسان کامله ولی حالا خیلی 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 کوچولو، پس یعنی آدم همه ویژگی‌هاش رو باید از پدرش بگیره. و برعکس، اگه تخمک یک آدم کامله، همه ویژگی‌هاش رو باید از مادرش بگیره. اما خب به چشم و واضح می‌بینیم که اینطوری نیست. یه حاشیه بریم. یکی از سوالا این بود که خب اگه اسپرم سازنده جنین و نوزاد بعدیه، پس چطور ممکنه که اصلا نوزاد دختر به دنیا بیاد؟ چون اسپرم رو بدن مرد درست میکنه. بدن مرد چطوری میتونه یه زن درست بکنه؟ بدن مرد از کجا میدونه که بدن زن چجوری باید ساخته بشه؟ بعد یکی از جوابایی که به این سوال دادن این بود که خب بیزه های مرد هر کدوم اسپرم های مخصوص تولید میکنن. بیزه چپ اسپرم هایی تولید میکنه که بعداً به نوزاد پسر تبدیل میشه و اسپرم های بیزه راست هم دختر تولید میکنن. این نظر قدیمی یه پیامدهای عجیبی هم داره. یکیش اینه که اهمیت بیزه چپ بیشتر از بیزه راست شد و این اهمیت هنوز هم توی نظرات غیر علمی وجود داره و ادامه داره. ریشه این اهمیت بیزه چپ برمیگرده به فلسفه یونان و نوشته های آناکساگوراس فیلسوف یونانی. البته این ایده برای اون زمان خودش یک ایده بزرگ و مهمی بود. یه سوالهایی رو جواب میداد و یه بخشی بود از نظر کلی آناکساگوراس درباره مفهوم تقارن توی طبیعت. اما در طول زمان از اونجا ترجمه شده و وارد سنت‌های فکری دیگه هم شده و می‌بینیم که امروز هم این اهمیت بیزه چپ در برابر بیزه راست همچنان پاورجاست. بگذاریم برگردیم به ماجرای جنین و مسئله نظم از پایین به بالا. این نظریه که اسپرم بالا یا تخمک یک آدمک کوچیکه که فقط باید رشد بکنه یک مشکل دیگه هم داشت. اونم این بود که خب اگه این درست باشه در درون اون آدمک کوچیک باید اسپرمای فرزندهای اون اسپرم هم باشه. یعنی آدمک های باز هم کوچیکتر. و باز در درون اون آدمک هم باز باید بذر فرزندهای اون آدمک هم باشه. یعنی همینجوری الی آخر مثل عروسک های توی روسی، راشندال. این ایده هم جذابیت خاص خودشو داشت. مثلا میتونست یک توصیف ظاهراً طبیعی و عینی ایجاد بکنه برای یه مفهوم مذهبی. اگه این ماجرا درست باشه، پس اون روزی که آدم سیب رو خورد و گناه ازلی رو مرتکب شد، همه ما اونجا بودیم و اصلا جزئی از اون گناه بودیم. و اینجوری مفهوم گناه ازلی یه معنای عینی پیدا میکنه. اما تصویر ما امروز از رشد جنین اصلا اینجوری نیست. این روایت‌ها همه بر این فرض استوارن که یک نقشه و طراحی قبلی وجود داره و فقط باید اجرا بشه. وقتی کتابای زیستشناسی رو میخونیم مدام میگن که دی ان ای نقشه ساخت بدن موجود زنده است. هی این جمله تکرار میشه. اما اینجوری نیست. یعنی دقیقاً اینجوری نیست. این یه استعاره یه کمی نادقیقه که اگه حواسمون نباشه مایه سوء برداشت و کج‌فهمی میشه. اگه قرار بود دی ان ای نقشه باشه مثل نقشه ساخت یه ماشین، باید یه تناظر یک به یکی بین نقشه و اجرای نقشه وجود می داشت. یعنی وقتی محصول نهایی که ماشینه 4 تا چرخ داره، باید روی نقشه هم همون 4 تا چرخ رو به یک شکلی ببینیم. اما وقتی به دی ان ای نگاه میکنیم چنین تناظری نمیبینیم. یکی از نتایجی که حالا بعدتر بهش برمیگردیم اینه که دی ان ای اگر مثل نقشه بود میشد توش تجدید نظر کرد، برگشت و اصلاحش کرد. وقتی یه معمار میخواد یه ساختمون رو بسازه، اول اونو طراحی میکنه و بعد در طول یه سلسله مراتب مدیریت و اجرا، عملیات ساخت و ساز به اجزای مختلف تقسیم میشه و هر بخش رو به یه گروهی میسپارن و همینطور جز به جز تا دستورالعملهایی که به هر فرد کارگر میدن. این روند ادامه داره تا بنا کامل بشه. شکل نهایی هم تقریبا همون چیزیه که طراح از اول در نظر گرفته. این همون طراحی از بالا به پایینه، تاپ داون دیزاینه. طراحی پایین به بالا، چیزی که تو شکل گیری موجودات زنده میبینیم کاملا متفاوته. مثل همون شبیه سازی پرنده ها. هیچ طراحی کاملی، هیچ دیزاین کاملی برای محصول نهایی وجود نداره. فقط یه سری قوانین محلی هست که هر سلول بسته به شرایط محلیش بر اساس اون قوانین عمل میکنه و اون ساختار نهایی به تدریج، دوباره همون کلمه، ظاهر میشه. بدن یه آدم، یه پرنده، یه الاغ، دلفین یا هر موجود زنده دیگه‌ای چنان با دقت و نظم سر هم شدن که به نظر غیر ممکن میرسه که تصور بکنیم ژنایی که اونا رو میسازن یک نقشه اولیه و کامل نداشته باشن. اما نه، درست مثل همون برنامه کامپیوتری شبیه سازی دسته پرنده ها، کل کار اینجوری انجام میشه که هر جزء، هر یک سلول و هر یه دونه پروتئین فقط داره از یه سری قوانین محلی پیروی میکنه و اون طراحی به عنوان پیامد این قانونهای محلی ظاهر میشه. اگه به تغییر و تحولات سلولای جنین نگاه بکنیم، میبینیم که سلولا مثل همون دسته پرنده ها انگار میچرخن و میرقصن و شکل میگیرن. البته حرکاتشون با اون دسته پرنده ها یه فرقای مهمی هم داره. اول اینکه این سلولا برخلاف اون پرنده ها اینا به هم متصلن. انگار که این بافت ها و توده های سلولی مثل کاغذ اوریگامی تا میشن و میپیچن تا شکل نهایی در بیاد. نمیدونم تا حالا اوریگامی درست کردین یا نه. تو کاردستی های اوریگامی یه تیکه کاغذ داریم و بدون اینکه این رو برش بزنیم یا از چسب استفاده بکنیم، فقط با تا کردن می‌خوایم برسیم به شکل نهایی که حالا میتونه شکل یه دورنا باشه یا یه گربه یا تقریبا هر چیز دیگه. وقتی به ساخته شدن یه دورنای اوریگامی دقت بکنیم، می‌بینیم که تو هر مرحله شکلی که داریم هیچ شباهتی به اون دورنای نهایی نداره. رشد جنین هم مثل یه اوریگامی سه‌بعدیه. توصیف فرایند رشد با این تشبیه ها خب کار سختیه، چون هر کدوم یک بخشی و یک جنبه ای از ماجرا رو نشون بدن. اما نکته کلی اینه که تحول ها و شکل هایی که در طول فرایند رشد طی میشه، نه بر اساس یک نقشه و اصطلاحا بلوپرینت اولیه، بلکه بر اساس دنبال کردن قانون هایی که به صورت محلی عمل میکنن. یعنی هر سلول یه سری قوانین اولیه توی ساختار ژنتیکیش داره و اون قوانین تعیین میکنن که وقتی در کنار چند تا سلول دیگه با ویژگی ها و ساختاری که دارن قرار میگیره چطور عمل کنه و چه تغییری بکنه. این نوع رشد و توسعه تو تمام مراحل رشد موجود زنده به همین شکل وجود داره. توسعه و تحول بر اساس یک نظم پایین به بالا و بدون نقشه کامل اولیه، مثل همون پرواز پرنده ها. مثلا آزمایش‌ها نشون داده که وقتی شاخه‌های سلولای عصبی از نخاع خارج میشن یا از مغز، راه خیلی طولانی رو طی می‌کنن تا به اون عضو نهایی و مقصدشون برسن. و این کار رو بدون هیچ نقشه کلی انجام میدن. از اول معلوم نیست که اون سر شاخه عصبی کجا قراره بره. اما خب چجوری مقصد رو پیدا می‌کنن؟ بر اساس واکنش‌های شیمیایی. باز اگه بخوایم تشبیه بکنیم، مثل یه سگی که بو میکشه و راه رو پیدا میکنه، این سرشاخه های عصبی هم به دنبال مواد شیمیایی خاصی حرکت میکنن. مثلا یکی از آزمایش‌های اولیه که راجر اسپری برنده نوبل انجام داده اینو خیلی جالب نشون میده. این آقای اسپری و همکاراش اومدن نوزاد یه قورباغه رو گرفتن و یه تیکه از پوست روی پشتش رو جدا کردن، یه تیکه پوست دیگه هم اندازه رو از روی شکمش جدا کردن و اینا رو جابجا کردن. پوست شکم رفته بود روی پشت و پوست پشت اومده بود روی شکم. وقتی این جنین قورباغه بزرگ و بالغ شد، چیز جالبی رو نشون میداد. معمولا وقتی پشت قورباغه رو یه قلقلکی بدی، با پاهاش میکشه روی اون نقطه، مثلا انگار میخواد پاکش بکنه یا یه چنین چیزی، انگار میخواد یه مگس مزاحمو بپرونه. اما وقتی اون تیکه پوست شکمی روی پشت این قورباغه رو دست می‌زدن، به جای پشت شکمش رو پاک می‌کرد. و وقتی شکمش رو دست می‌زدن، پشتش رو پاک می‌کرد. توی رشد طبیعی اتفاقی که برای این قورباغه می‌افته اینه که سیمکشی اون شاخه‌های عصبی از نخاع راه می‌افتن به سمت نقطه نهایی، به سمت مقصدشون. و اصطلاحاً یا به زبان استعاری بو می‌کشن تا اون تیکه پوست روی پشت رو پیدا بکنن. و این معمولا هم نتیجه درستی میده. حالا توی این قورباغه آزمایشگاهی این سلولای عصبی باز همچنان دنبال اون تیکه پوست مربوطه روی پشت بودن. اما وقتی آزمایشگرا جای اون پوست رو عوض کردن، اینا هم مسیرشون عوض شده بود. این یعنی مسیر حرکتی اون سیمکشی عصبی از قبل معلوم نیست، بلکه قوانین محلی هستن که تعیین میکنن هر سرشاخه عصبی به کجا بره و تا کجا بره. این یعنی توی مثالی که زدم هر عصب و تو حالت کلیش هر سلولی فقط داره بر اساس اتفاقاتی که دور و بر خودش میفته عمل میکنه. همه فقط دارن بر اساس شرایط محیط نزدیک خودشون عمل میکنن، نه بر اساس یه برنامه توسعه 5 ساله کلی و بزرگ که دفتر مرکزی حزب فرستاده. با همه اینا باید اون استعاره DNA و ژنتیک به عنوان نقشه و بلوپرینت رو کنار بذاریم. به جاش میتونیم تشبیه کنیم که DNA نه یه نقشه، بلکه بیشتر شبیه رسپیه، شبیه دستور طبخه. وقتی شما بر اساس یه رسپی کیک میپزین، تناظر یک به یک بین اجزای کیک و اجزای رسپی وجود نداره. نمیتونیم بگیم که خب تخم مرغ کجای کیکه، شکر کجای کیکه. اینو مقایسه کنیم با نقشه ساختمون و خود ساختمونی که بر اساسش ساخته میشه. اون اوایلی که تازه دانش ژنتیک داشت سر و شکل پیدا میکرد، این تصور وجود داشت که شاید ژن‌ها مثل نقشه عمل میکنن، یعنی شاید بشه یه تناظر یک به یک بین ژن‌ها و ویژگی‌های آدم ها پیدا کرد. یعنی وقتی بتونیم ژن‌ها رو بخونیم، ببینیم که این ژن برای چشم قهوه‌ایه، این یکی ژن برای موهای فرفریه، اون یکی برای ابتلا به بیماری هانتینگتونه، و بعد با این تناظر یک به یک بتونیم تغییرایی رو که می‌خوایم روی ژن‌ها ایجاد بکنیم. اما خیلی زود روشن شد که اینجوری نیست. تو بعضی موارد یه ژن خاص مسئول مشخص یک ویژگی مشخص هست، اما وقتی به تمام ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های ساختار بدن و رفتار آدم‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این تناظر یک به یک واقعاً موارد خیلی نادریه. مثلا درباره بیماری‌ها به ندرت میشه بیماری رو پیدا کرد که فقط یک ژن یا فقط یک تغییر ژنتیکی مشخص باعثش باشه. خیلی وقتا اینجوریه که یک تغییر ژنتیکی باعث چندین و چند تغییر میشه. گاهی هم چندین تا جهش ژنتیکی همزمان باعث یک تغییر ساختاری میشه. و البته تو اکثر موارد چندین ژن در چندین خصلت متفاوت نقش دارن. مثلا اگه توی رسیپی کیک شکر رو بیش از اندازه بریزیم، چند تا تغییر همزمان ایجاد میشه که لزوماً همه اینا خوب یا مفید یا مطلوب نیستن. شکر بیشتر باعث میشه که خب مزه کیک شیرین تر بشه، اما از طرف دیگه باعث میشه که بافت کیک هم تغییر بکنه. البته مواردی هم داریم که فقط یک تغییر ژنتیکی باعث یه تغییر خاص و مشخص میشه. مثلا از بیماری هانتینگتون بردم، این بیماری فقط با یه جهش ژنتیکی روی فقط یکی از ژن‌های ایجاد میشه که روی کروموزوم شماره 4 قرار داره، اما چنین مواردی واقعا کمیابن. همه این تشبیه ها و مثال ها برای نشون دادن یه نکته خیلی کلیدی و مهم بود. نوع نظمی که در طبیعت میبینیم با اون چیزی که ما انسان ها میسازیم و طراحی میکنیم کاملا متفاوته. ما توی ساخته هامون از نظم بالا به پایین استفاده میکنیم. نقشه یه صندلی رو میکشیم و بر اساس اون نقشه صندلی رو میسازیم. اما موجودات زنده اینجوری نیستن. اونا بر اساس نظم پایین به بالا ساخته میشن، یا بهتر بگیم توسعه پیدا میکنن. خب این وسط انتخاب طبیعی چه کار است؟ تو اپیزود قبلی گفتم که ایده اصلی داروین خود مفهوم انتخاب طبیعی بود. حالا که فهمیدیم خیلی از جلوه ها و بروز های نظم و ساختار توی طبیعت نه بر اساس طراحی اولیه، بلکه بر اساس یک نظم پایین به بالا شکل میگیرن، ببینیم نقش انتخاب طبیعی کجای این داستانه. دوباره برگردیم به اون برنامه کامپیوتری که داشتیم برای شبیه سازی پرواز یه دست پرنده می ساختیم. یادتون هست که گفتم وقتی داریم یه دونه پرنده اولیه رو می سازیم، گاهی باید برگردیم و قوانین محلی رو که تو ساختار پرنده مجازیمون طراحی کرده بودیم تغییر بدیم. اینجا درست همون جاییه که انتخاب طبیعی اتفاق می افته. یه دست پرنده داریم که ساختار ژنتیکی اونها یه تفاوت‌های خیلی جزئی با هم داره. یعنی مثلا اون قوانینی که ما برای پرنده مجازیمون طراحی کردیم توی پرنده‌های مختلف یه کوچولو با هم فرق داره. این تفاوت‌های جزئی باعث میشه که رفتار پرنده‌ها توی یک لحظاتی یا یه موقعیت‌هایی با هم تفاوت بکنه. اگه این تفاوت رفتار به یه شکلی توی یک زمانی، یه موقعیتی، جایی باعث بشه که اون پرنده شانس بیشتری برای بقا و تولید مثل پیدا بکنه، اون رفتار و اون ترکیب ژنتیکی که سازنده اون بدنی بود که اون رفتار رو انجام میداد، شانس بیشتری داره که توی نسل بعد و نسل‌های بعد خودش رو گسترش بده و تکثیر بکنه. این همون انتخاب طبیعی.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
حالا که با مفهوم نظم پایین به بالا آشنا شدیم و فهمیدیم چقدر با طراحی بالا به پایین، طراحی که ما آدما تو ساختهامون ازش استفاده میکنیم، فرق داره، باید دوباره برگردیم یه نگاهی به وراثت و ژنتیک بندازیم. تو اپیزودهای قبل چند بار دو تا جمله متضاد رو هی تکرار کردم. یکی این که بچه‌ها گاهی با والدینشون فرق دارن و دوم این که بچه‌ها شبیه والدینشونن. هر دو تا این جمله‌ها هم درسته. هر بار که یک نطفه منعقد میشه، رشته‌های دی ان ای از سلولای تخمک و اسپرم با هم ترکیب میشن. رشته‌های دی ان ای مثل زیپن. باز میشن و طرفین زیپ جاهاشون رو با هم عوض میکنن. مثل اینکه دو تا زیپ رو باز بکنیم و جای طرف‌های زیپ رو با هم عوض بکنیم. این وسط و البته تو هر بار که سلول تقسیم میشه، یک فرایند فوق‌العاده دقیقی وجود داره که کنترل میکنه ژن‌ها درست و دقیق کپی بشن. مثل اینکه شما دارید از یک کتابی نسخه برداری میکنید. تو سلولم کلی مکانیزم های کنترلی هست که هی این ترکیب و ترتیب رشته های دی ان ای رو چک میکنن مبادا یه چیزی به غلط کپی شده باشه. وارد جزئیاتش نمیشیم که واقعا خودش یک داستان خیلی هیجان انگیزه. حالا شاید یه وقتی بعدن دوباره برگشتیم بهش. اما اینو باید بدونیم که حجم اطلاعاتی که باید تو تقسیم سلولی کپی بشه واقعا عظیمه و تو ذهن نمیگنجه. و البته هر بار این کپی شدن اطلاعات ژنتیکی تقریباً بی‌نقص انجام میشه. نکته کلیدی هم همینجاست. تقریباً بی‌نقص. هر از گاهی یه اشتباهی پیش میاد. جای یکی از پایه‌ها روی دی‌ان‌ای عوض میشه. و این خطا از چشم تمام اون مکانیزمای غلطگیری و نسخه‌خوانی سلولی پنهان میمونه. این اشتباه تایپی از این به بعد هر بار که سلولای اون موجود تقسیم بشن حضور داره. از طرف دیگه این اشتباه ممکنه یه پیامدهایی داشته باشه و یک چیزی رو تو اون فرایندهای پیچیده رشد و توسعه اون موجود تغییر بده. اینجا جاییه که انتخاب طبیعی وارد کار میشه. فرض کنیم اون تغییر ژنتیکی خیلی جزئی منجر به این بشه که حیوان مورد نظر ما 1% رنگ پوستش توی یک قسمتی از بدنش عوض بشه. تغییری همینقدر کوچیک که البته در عمل خیلی فرایند پیچیده‌ای داره. حالا این تغییر رنگ پوست آیا تأثیری روی زندگی اون جانور داره؟ چه تأثیری داره؟ طبیعتاً به دلیل پیچیدگی سیستم از قبل نمیشه پیش بینی کرد که چه تأثیری میذاره. اما خب 3 حالت که بیشتر نداره. یا هیچ اثری نداره یا اثرش مثبته یا اثرش منفیه. اگه اون تغییر رنگ جزئی توی یه تیکه از پوست بدن یه جایی، یه وقتی، 1% باعث بشه اون شانس بیشتری برای بقا پیدا بکنه، اصطلاحا میگیم که انتخاب طبیعی اون رو انتخاب میکنه، یعنی به نسل بعد منتقل میشه با همون فرایند تقریبا بی‌نقص کپی کردن اطلاعات ژنتیکی. و بعد این چرخه همین جوری تکرار میشه. اگرم اثر منفی بذاره روند معکوسش طی میشه، یعنی بسته به این که چقدر اثرش منفی باشه طی یک نسل یا چند نسل هر کس که چنین ویژگی هایی رو داره حذف میشه. یعنی اونقدر تعداد فرزندایی که به جا میذارن کم میشه یا صفر میشه که اون ژن عملاً از خزانه ژنی یا از جین پول حذف میشه. پس کلید ماجرا توی تغییراتیه که توی اون اطلاعات ژنتیکی اتفاق میفته. یه نکته کلیدی رو اما حواسمون باید باشه. این تغییرات ژنتیکی، این اصطلاحاً جهش‌های ژنتیکی رندوم و تصادفی‌اند. هیچ هدف و برنامه‌ای نیست که چه تغییر ژنتیکی اتفاق بیفته. خب آیا این یعنی تکامل یا فرگشت؟ یعنی تغییرات تصادفی و رندوم موجودات؟ نه. تغییراتی که ایجاد میشه تصادفیه. اما انتخابی که انجام میشه تصادفی نیست. البته حواسمون هم هست که انتخاب رو داریم به معنای استعاریش به کار میبریم. کسی میتونه ویژگی‌هاش رو، یعنی ژن‌هاش رو به نسل بعد منتقل بکنه که اونقدری زنده بمونه که بتونه تولید مثل کنه و فرزنداش هم اونقدری زنده بمونن که تولید مثل بکنن. این یعنی خود تغییرات تصادفی هستن اما انتخابشون تصادفی نیست. این ترکیب تغییرات تصادفی با انتخاب غیر تصادفی باعث میشه که فرگشت اینقدر عجیب به نظر برسه. سیستم تکثیر و نسخه برداری ژن هر از گاهی یک اشتباهی میکنه و این اشتباه احتمالاً یک تغییری به وجود میاره. از کجا معلوم که اگه یه جونوری بال داشته باشه براش خوبه؟ معلوم نیست. به زبان استعاری طبیعت هی داره تغییرهای مختلف و متنوع رو توی یک مقیاس خیلی 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 بزرگی داره آزمایش میکنه. بدون اینکه بدونه به کدوم طرف باید رفت. و بعد به تدریج هر چیزی که مفید باشه روی هم جمع میشه. خب شاید هنوز نتونیم بپذیریم که یه چیز پیچیده‌ای مثل چشم یا بال پرنده‌ها طی چنین آزمون و خطایی در طول زمان شکل گرفته باشه. مخصوصا منتقدها از قدیم این دوتا موضوع، یعنی چشم و بال، رو به عنوان چیزایی مطرح می‌کردن که طراحی خیلی پیچیده‌ای داره. وقتی میگیم پیچیده، واقعا هم موجودات زنده پیچیدگی‌های حیرت‌آوری دارن. مثلا یه گیاهی به اسم پیچر پلنت یا گیاه کوزه‌دار رو در نظر بگیریم. این یک گیاه گوشتخاره. حشره ها رو به دام میندازه و از مواد بدنشون تغذیه میکنه. یک بخشی از گیاه مثل ظرف آبه، مثل یک کوزه از شکلش. دهانه این کوزه شهد داره. حشره میاد سمت این گیاه، جذب این شهد میشه. اما اون دهانه کوزه لغزنده است و حشره میفته داخل اون کوزه و تو آبی که ته کوزه جمع شده غرق میشه. داخل این آب باکتریایی زندگی میکنن که اکسیژن تولید میکنن و باعث میشن اون آب تبدیل به لجن نشه و همینطور حشره رو به تدریج تجزیه میکنن. یعنی این گیاه با اون ساختاری که داره و با کمک اون باکتری ها یه کارخونه کودسازی اختصاصی کوچیک برای خودش درست کرده. وقتی میگیم پیچیدگی حیرت آور دنیای حیات، یه چنین چیزایی رو باید ببینیم. خب منتقدها از قدیم دو تا نقد رو در برابر توضیح داروینی نظم طبیعت مطرح میکردن. مثلا میگن که خب اگه قرار باشه چشم یا بال به تدریج ایجاد شده باشه، یه نصف چشم یا یه نصف بال به چه درد موجود زنده میخوره؟ مگه پرنده با نصف بال میتونه پرواز بکنه؟ از طرف دیگه اجزای بال و چشم اونقدر پیچیده و به هم متصله که هر کدوم نباشه کل مجموعه به درد نمیخوره. انتقاد دوم اینه که میگن چطور ممکنه یه چنین چیز پیچیده‌ای به صورت تصادفی ایجاد بشه؟ این سوال مهمیه و بعد مثال میزنن که خب اگه یه میمون رو شما بنشونی پای کیبورد یا ماشین تحریر، هزار سالم تصادفی تایپ بکنه نمیتونه رومئو و جولیت بنویسه یا بوستان سعدی بنویسه. اینا سوالها و مثالهای خیلی جالبیه که مدام به زبانها و شکلهای مختلف هی تکرار میشه. خب ببینیم نظریه فرگشت درباره اینا چی میگه. گفتم یه نقد این بود که نصف بال یا نصف چشم به چه دردی میخوره. در جواب این باید گفت که خب اولا طبیعت پر از نصف چشم، اصلا چشم خود ما آدم ها که شما به عنوان شگفتی و اعجاز خلقت مثال میزنید خودش نصف نیمه است. بستگی داره با کی مقایسهش میکنید. خبر دارین که چشم عقاب چطور میبینه؟ در مقابل چشم عقاب مال ما واقعا نصف چشم هم نیست. اما جواب مفصلتر و دقیقترش اینه که نه فقط نصف چشم، بلکه 1% چشمم برای یه موجود زنده میتونه مفید باشه. نکته اینجاست که فقط کافیه که یه قدری مفید باشه تا اصطلاحاً فشار انتخابی ایجاد بکنه. یعنی روی میزان بقا و تولید مثل اون موجود اثر بذاره. یه موجود خیالی و اولیه رو تصور بکنین که مثلا توی دریاها داره زندگی میکنه. چشمم نداره. فقط روی پوستش یه تیکه از سلول‌ها هستن که از قضا بر اساس یه جهش ژنتیکی یه کمی به نور حساسن و یه واکنشی نشون میدن. این یعنی این موجود خیالی ما حالا علاوه بر مثلا حرارت محیط یا جریان حرکت آب میتونه خیلی کلی و ساده متوجه روشنایی و تاریکی بشه. مثلا همون جوری که ما از طریق پوست ما متوجه گرما و سرما میشیم. این به عنوان 1% چشم قبوله؟ همین هم میتونه برای اون موجود مفید باشه. عین این استدلال رو میشه برای تمام مراحل تکامل چشم تکرار کرد. تو هر مرحله فقط کافی که تغییر ایجاد شده یک کمی و فقط یک کمی شانس بقای اون موجود رو در مقایسه با نسل قبلیش بیشتر بکنه. قرار نیست که چشم با این ساختار پیچیده توی یک حرکت و یک قدم ایجاد بشه. روندی که برای تکامل چشم توصیف میکنن یه چنین چیزیه که ابتدا سلولایی به وجود اومدن که یک کمی به نور حساس بودن. تو مرحله بعد این سلولا توی یک ساختاری مثل گودی یا یک کاسه کم عمق قرار گرفتن. این باعث میشه که وقتی یک جونوری از جلوی این چشم اولیه، جلوی این کاسه کم عمق عبور میکنه، سایش جهت داشته باشه و معلوم باشه از کدوم طرف به طرف دیگه میره. تو مرحله بعد این کاسه یا گودی اولیه عمیق‌تر شده و بعد کم کم دهانش بسته میشه. یعنی حالا یه جعبه نوری داریم که یک تصویر تاری توی اون پرده سلولای پشتش ایجاد میشه و بعد هم توی مراحل بعدی شکل گیری و کامل شدن لنز. این یه تصویر احتمالی از مراحل تکامل چشمه. اما وقتی به طبیعت نگاه میکنیم تقریبا همه انواع این مراحل رو تو موجودات مختلف میبینیم. مثلا موجودی که چشم نداره و فقط یه تعدادی حفره ها یا گودی های کوچیکی روی پوستش هست که سلولای ته اون حفره ها یا گودی ها به نور حساسن و همینطور الی آخر. همین جواب رو درباره بال هم میشه داد. وقتی به بال یه عقاب نگاه میکنیم میبینیم که به اندازه سواد 1000 دانشکده فیزیک و هوافضا اطلاعات علمی تو طراحی بالش استفاده شده. اما این بال هم کلی نمونه های مختلف و متنوع داشته و داره که رد پای اونا رو ما میتونیم توی انواع موجودات و پرنده های مختلف ببینیم. اینجور نیست که یک موجود خزندهی مثلا تخم گذاشته و جوجهی که از اون تخم بیرون اومده ناگهان بال داشته. نه، اون تغییرات اولیه هیچ شباهتی به بال نداشته احتمالاً. هر چی بوده فقط توی اون مقطع برای بقای اون موجود مفید بوده. همین الان پستاندارهایی رو میبینیم که بین دست و پاهاشون پرده دارن و مثل یه گلایدر میتونن پرواز بکنن. یا مارهایی داریم که از شاخه‌ای به یه شاخه دیگه میپرن و موقع جهششون اون بدن باریکشون رو پهن میکنن تا یه حدی. اینها همه نقاط حد فاصل و حالتهای واسطه‌ای که میتونیم برای تکامل بال ببینیم. انتقاد دوم نکته خیلی مهمتری داره. حرف این بود که خب باشه، همه اینا درست، اما شما یه میمون رو بذار پای کیبورد و 1000 که تایپ بکنه نمیتونه یه کتاب بنویسه. این انتقاد به شکل‌های مختلف از طرف گرایش‌های فکری مختلف تکرار شده، اما همه موضوعشون یکیه. چطور ممکنه تصادفاً یه چیز مفید ساخته بشه؟ جواب مختصرش که تا الان دیگه باهاش آشنا شده باشیم اینه که به تدریج. اما باز برای این که مسئله روشن‌تر بشه یه مثال بزنم. یه قفل رمزدار رو شما در نظر بگیرید. مثلا صندوق یه بانک، مثل چیزی که تو فیلم‌ها می‌بینیم. و این قفل یه رمز 10 رقمی داره. شما توی یک اتاق گیر افتادید و اگه زود رمز رو پیدا نکنید، هوا تموم میشه و خب به تبع شما هم تموم میشه. چقدر وقت دارین که این رمز 10 رقمی رو حدس بزنید؟ یادمون هم هست که قفل فقط وقتی باز میشه که هر 10 رقم رو همزمان درست وارد بکنیم. 10 تا رقم داریم، 0 تا 9 و 10 تا جایگاه، یعنی 10 به توان 10 تا ترکیب مختلف. اگه امتحان کردن هر ترکیب فقط 1 ثانیه وقت بگیره، یه چیزی بیشتر از 317 سال وقت لازمه تا همه رمزها رو امتحان بکنیم. یعنی اگه اون روزی که آقای فردریش هندل اولین اپراش رو برای اولین بار تو قرن 17 اجرا کرد، شما شروع میکردین به امتحان کردن رمزها، این روزها که من دارم این پادکست رو میسازم دیگه کارتون باید تموم شده باشه. اما حالا یه قفل رمزدار دیگر رو تصور بکنیم. اینم یه رمز 10 رقمی داره، اما یه فرقی با قفل قبلی داره. قفل قبلی اینجوری بود که باید هر 10 تا رقمش رو همزمان درست وارد بکنید تا باز بشه. اما این یکی اینجوریه که هر کدوم از رقم‌ها رو که درست وارد بکنید، قفل یه نمه باز میشه. و اولا شما متوجه میشین که اون رقم درست بوده و دیگه تغییرش نمیدیم و دوما کمی هم هوا وارد میشه. باز کردن این قفل چقدر طول میکشه؟ قبلی 10 به توان 10 ثانیه بود، این یکی 10 ضرب در 10 ثانیه است، یعنی 1 دقیقه و نیم تقریبا. تفاوت یه بار دیگه ببینید، اولی 317 سال طول میکشید و دومی 1 دقیقه و نیم. این چیزیه که اصطلاحاً بهش میگیم انباشت طراحی. اتفاقی که توی نظم طبیعت میفته هم همین جوریه. یک چشم یهو و یه شبه خلق نمیشه. انتقاد اون منتقدها درسته. چشم که هیچ. حتی یه دونه باکتری هم نه. حتی فقط یه رشته دی ان ای هم خیلی 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 پیچیده تر از اونه که تصادفاً به وجود بیاد. اما جوابش این نیست که حالا که انقدر پیچیده است پس کسی درستش کرده. بلکه جواب اینه که با همین مکانیزم انباشته طراحی به تدریج درست شده. فقط کافیه که توی هر قدم این طراحی یه ذره فایده داشته باشه، مثل همون قفل نوع دوم. برگردیم به مثال اون میمونی که پای کیبورد نشسته و داره تایپ میکنه. فرض کنیم میخوایم این میمون ما تصادفاً این بیت سعدی رو تایپ بکنه. گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین، ای که باور نکنی فی الشجر الاخضر نار. چقدر طول میکشه تا تصادفاً این بیت رو تایپ بکنه؟ 67 تا جایگاه داریم، 32 تا حرف و یه دونه هم فاصله، یعنی 33 تا کاراکتر. اگه هر باری که یک رشته 67 کاراکتری رو تایپ میکنه تصادفاً فقط 1 دقیقه طول بکشه، حد اکثر زمان ممکنی که طول میکشه تا تصادفاً به این جمله برسه، یعنی حد اکثر زمانی که برای این کار لازمه، خیلی 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 بیشتر از کل عمر کیهانه. این یعنی عملاً غیر ممکن. اما حالا بیاین یه کار دیگه بکنیم. یه نرم افزاری بسازیم که مدام رشته های 67 کاراکتری تصادفی تولید میکنه. اما هر بار که یکی از کاراکترها با اون بیت سعدی یکسان بود، اون یه دونه کاراکتر رو نگه میداره و تغییرش نمیده و بقیه کاراکترها رو دوباره تصادفی عوض میکنه. مثلا بار دهم که یه رشته 67 کاراکتری تولید میکنه، کاراکتر دومش حرف واو. گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین. از اینجا به بعد دیگه این کاراکتر دومو تغییر نمیده و همین واو نگه میداره. اینجوری حتی اکثر چقدر طول میکشه؟ حتی اکثر نزدیک به 36 ساعت، تقریبا 35 ساعت و نیم. وقتی میگیم که انباشته شدن طراحی موجودات زنده قدرت عظیمی داره، چنین چیزیه. اگه قرار بود یک چشم کامل توی یه حرکت ایجاد بشه، مثل این بود که بخوایم یک جمله خیلی 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 طولانی رو به صورت تصادفی یک بار تولید بکنیم، احتمالش اونقدر کمه که عملاً با غیر ممکن هیچ فرقی نداره. اما اگر هر بار یک بخش خیلی خیلی کوچیکی از اون درست بشه و این بخش‌ها به تدریج روی هم جمع بشن، اون وقت به زمان خیلی زیادی نیاز نداریم. این مثال مفهوم انباشت طراحی رو نشون میده. اما خب باز باید حواسمون به یه مسئله هم باشه. تو مثال قبلی ما داشتیم دنبال اون بیت سعدی میگشتیم که میگفت گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین، ای که باور نکنی فی الشجر الاخضر نار. یعنی از اول میدونستیم مقصد کجاست، هدف چیه و قراره به چه نقطه‌ای برسیم. آیا توی طبیعت هم همین جوریه؟ آیا فرایند تکامل با خودش فکر میکنه که خب این موجود اگه چشم داشته باشه چیز خوبی میشه، براش خوبه، پس بریم برای ساختن چشم. یکم قبلتر توضیح دادم که نه، اینجوری نیست. این نکته که طراحی‌های طبیعت جهت نداره و از اول معلوم نیست که هدف نهایی قرار چی باشه، این موضوع مهمیه. نشانه‌های خیلی زیادی تو طراحی موجودات می‌بینیم که نشون میدن از اول معلوم نبوده بعداً قرار چه اتفاقی بیفته. وقتی یه مهندس یا یه تیم مهندسی یک ماشین یا وسیله رو طراحی می‌کنن، خیلی دقت می‌کنن که اجزا و قسمت‌ها و روابط بین اون‌ها دقیقاً درست و بهینه باشه. اما تو طبیعت میبینیم که اینجوری نیست. یه سوتی‌هایی توی طراحی‌ها میبینیم که اگر یه دانشجوی مهندسی همونا رو انجام بده ازش پذیرفته نیست و حتما اون درسش رو میفته. وای به حال یه ساعت ساز هوشمند عظیم. این اپیزود 22 از پادکست پرسه و بخش سوم از پرونده فقط یک نظریه بود. ممنون از همه شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. این بهترین و بزرگترین کمکیه که میتونید به پادکست پرسه بکنید. و همینطور ممنون از اسپانسر این اپیزود، خانه خیال. طبق معمول منابع این پرونده رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. همینطور آدرس اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو هم اونجا میتونید پیدا بکنید. پادکست پرسه رو روی اینستاگرام @پرسه پادکست و روی توییتر @پرسه پی میتونید دنبال بکنید.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.